أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خب تعطیلات پشت سر گذاشتیم، خسته نباشید، انشاءالله امیدوار هستیم در طول این دهه ماه صفر، ایام عزاداری، انشاءالله توفیقات بالایی داشتید و به فضل پروردگار و عنایت اون حضرت اعمال شما، عزاداری های شما، جلسات شما در اون جاهایی که احیاء امر اهل بیت داشتید، مواعظ و نصایح داشتید، شرکت در جلسات عزاداری داشتید، انشاءالله مورد قبول حق قرار بگیرد و مورد عنایت ویژه حضرت صاحب الامر ارواحنا له الفدا باشید انشاءالله. خب ماه مبارک ربیع الاول رسید و حلول پیدا کرد. در این ماه، ماه ربیع المولود تعبیر میشه، ولادت وجود مبارک نبی گرامی اسلام، ولادت امام صادق علیه السلام رئیس مذهب شیعه رو داریم که انشاءالله در آستانه این ولادت ها انشاءالله برکات و توفیقات بالایی رو خداوند نصیب همه ما به برکت این ایام بفرماید انشاءالله. هشتم این ماه شهادت امام عسکری علیه السلام، پدر بزرگوار حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا هست. در آستانه این شهادت هستیم انشاءالله. امیدوار هستیم که بتوانیم وظیفه‌ای که در این جهت داریم ایفا کنیم انشاءالله و مورد عنایت اون حضرت قرار بگیرد انشاءالله. توفیق می‌خواهیم از درگاه خدای بزرگ برای ادامه تحصیلات، ادامه بحث هایی که داشتیم و داریم. خداوند همه ما را موفق بدارد که با جدیت و با خلوص انشاءالله بدون تعطیلی، بدون دغدغه بحث ها رو ادامه بدیم انشاءالله. خب بحث ما در وسط مطلب بود، سر مطلبی نرسیده بودیم، ولی خب دیگه به تعطیلات برخورد کرد. یه بحث این داشتیم که ما روایاتی داریم، ادله‌ای داریم که دلالت دارد که در هر عصری، در زمان غیبت مخصوصاً، لازم هست، واجب هست، ضروری هست که یک حکومت الهی، حکومت اسلامی، یک حکومت حق با ولایت ولی جامع شرایط باشد. نمیشد یک عصری مردم بی سرپرست باشند برای اداره امور مسلمان ها، نظم امور مسلمان ها، احقاق حقوق مردم، جلوگیری از تجاوز به حقوقشون باید یک تشکیلاتی باشد در هر زمان، کسی باشد که مردم رو وادار کند به اجراء احکام الهی، مردم حافظ دین باشند، مجری احکام باشند، مرتکب بشن اعمال احکام رو، جلوگیری بشد از انحراف در اسلام و در دین، بدعت جلو بدعت گرفته بشد، تغییر احکام الهی جلوش گرفته بشد. بالاخره خداوند دست از احکامش بر نداشته، امام غائب است، حجت وقت نیست، اما احکام اسلام احکام دائمی است تا صبح قیامت. باید این احکام کسی باشد حفظ کند اسلام را، دین را، از انحرافات، از بدعت ها، ایجاد بدعت، کمبود در دین. علی حال ادله ای داشتیم، خوندیم ما 5 روایت و 5 دلیل که سند معتبر داشت و دلالت عرض کنم که روشن تمسک کردیم، گرچه در دراسات و بعض کتاب های دیگه به بیش از این ادله تمسک کرده بوده. ما به 5 دلیل معتبر گفتیم کفایت میکنه. در مقابل این ادله که دلالت بر وجود یک حکومت الهی، یک حکومت حق در هر عصری دلالت داشت، ادله ای داریم که دلالت دارد بر این که در عصر غیبت هر گونه حرکت، قیام، خروج، تشکیل یک حکومت حرام و جایز نیست تا زمان امام زمان، زمان ظهور. میگه به هیچ وجه کسی حق این که خروج کند، قیام کند، یه دولتی تشکیل بدهد، پرچمی بلند بکند، مردم رو جمع بکنه و این حرام است و جایز نیست. اینم یه ادله اینجوری داریم که معارض با اون ادله است که میگفت ضرورت دارد، واجب است، این میگه حرام است. تشکیل حکومت، عرض کنم که خروج و قیام برای اقامه یک حکومت عدل جایز نیست. این روایات رو 3 روایت خوندیم. 2 روایت عیسی ابن قاسم بود، از نظر سند صحیحه بود و اینجور دلالت داشت. امام فرمود انظروا لانفسکم، مواظب خودتون باشید، توجه کنید به خودتون، ببینید چی کار دارید میکنید، کجا میخواید برید، متابعت از کی میخواید بکنید. ان اتاکم آت منا، اگر یک کسی از ما، از اهل بیت، از سادات، کسی اومد قیام کرد و شما رو دعوت کرد بیاید قیام کنیم، چه بکنیم؟ فرمود ان اتاکم آت منا فانظروا على اي شيء تخرجون، توجه کنید، حواستون جمع باشید، برای چی خروج میکنید، برای چی قیام میکنید. 2 مثال زد امام. یکی فرمود اگر یه شخصی گله گوسفندی داشته باشد، یه چوپانی دارد، چوپانم به خیلی خوبی دارد گوسفندا رو، عرض کنم که اداره میکند، به چرا میبرد، شیراشون رو بدوشد، به موقع بچه هاشون رو نگهداری بکنه، اما همین شخص اگر دید یک چوپانی قوی تر و بهتر از او کار میکنه، این چوپان رو میذاره کنار، اون چوپانی که بهتر کار میکنه اونو میارد. وقتی نسبت به یک گله گوسفند بناء عقلا این است که اینجور عمل میکنن، انسان نسبت به خودش، نسبت به اعمال خودش باید مواظب، بیشتر مواظب باشد. رعایت کنند. یه مثال میزد که اگر اینجور بود که هر انسانی دو تا نفس داشت، با یه نفسش اقدام میکرد، کار رو پیش میبرد، وقتی سرش به سنگ میخورد میفهمید اشتباه کرده، رها میکرد، با اون نفس و با اون جان دیگری که داشت از نو شروع میکرد، اصلاح میکرد، اون مسیر حق میرفت. در حالتی که اینجور نیست، دو تا نفس نداریم، یک نفس است، و اگر انسان بدون دقت، بدون تحقیق رفت جلو، کار کرد، فهمید اشتباه رفته، دیگه راه برگشت نداره. یه نفس بیشتر نیست، به هلاکت میرسه. اینجور دو تا مثال امام تو این روایت میزد و تأکید به این که ونظرو لانفسکم، اگر کسی اومد خروج کرد ببینه چی میگه، کدشیم حرفش چیست، زیر بار نرید، دنبالش نرید. از این روایت اینجور استفاده میشد که استدلال کردن که پس بنابراین این قیام ها در زمان غیبت به هیچ وقت جایز نیست. دو تا روایت مال صحیحه عیسی ابن قاسم بود، خوندیم، از نظر صحیحه بود، دلالت روشن. یکی هم روایت صدیر بود. روایت صدیر هم باز امام عرض کنم که با اینکه صدیر یکی از یاوران و نزدیکان امام بود، بهش فرمود الزم بیتک و کن حلفن من حلسن من احلاس بیتک، بیشین تو خونت، حرکت نکن، ملازم خانت باش، ملازم بیت باش، بیرون نیا. عرض کنم که اسکن ما سکن اللیل و النهار، تا مادامی که شب و روز برپاس، بنشین تو خانه. اذا بلغ که ان سفیانی قد خرج، هر وقت خبردار شدی که سفیانی خروج کرده، که علامت ظهور امام زمان، اون وقت فرحل الینا، اون وقت از خونه بیا بیرون، قیام کن، اون وقت وقتش. اما تا مادامی که علائم ظهور پیدا نشده، امام زمان ظاهر نشده است، وهلس بشین تو خونت، ملازم بیت باش، اسکن ما سکنت لیل و نهار. اینم یه روایت که صحیح هم بود، خوندیم. علی حال سه تا روایت خوندیم که دلالت داشت بر این که حرکت، هر گونه قیامی، هر گونه حرکتی در زمان غیبت جایز نیست، هر گونه تشکیل حکومتی حرام. خب این سه روایت خوندیم، بحث رو ادامه میدیم. روایت چهارم که میخوام بهش تمسک بکنیم بر همین معنا که بگیم باید تو خانه نشست، دست رو دست گذاشت، به هیچ وجه قیام، خروج تا زمان امام زمان، ظهور امام زمان، قبل از قیام اون حضرت قیامی جایز نیست. روایت چهارم روایتیست که ابوالمرحف نقل میکنه از ابی جعفر امام باقر علیه السلام. روایت مرحوم کلینی در کتاب روضه کافی نقل میکنه، در وسائلم از ایشون نقل میکنه، حالا آدرسشو میگه. روایت اینه، میگه امام باقر فرمود قال القبره علی من اثارها. ابتداعا امام اینجور باید مطرح میکنه، القبره، قبره یعنی قبار، هم در لغت قبره ضبط شده، هم قبره به معنای قبار. القبره علا من اثارها، این قبار گرد و خاک کردن برمیگرده به همونی، ضررش برمیگرده به همونی که پراکنده کرد این قبار. القبره علا من اثارها، اونی که این گرد و قبار رو ایجاد کرد، این گرد و قبار رو عرض کنم که پراکنده کرد، آلوده کرد همه جا را، این قبار برمیگرده به همونی که اینا رو پراکنده کرد، ضررش او میبینه، دیگران ضرر نمیبینه. القبره الا من اثارها هلك المحاذیر. امام حکم خبر میداد که محاذیر هلاک هستن، در هلاکتن، هلاک میشن اینا. میگه قلت و جعلت فداک و مل محاذیر. محاذیر چیه؟ محاذیر کیا هستن؟ قال المستعجلون، اونایی که عجله میکنند، حرکتی ایجاد میکنند، قیام میکنند، خروج میکنند در حالتی که زمان زمانش نیست. المستعجلون هلك المحاذیر. محاذیر کیاند؟ مستعجلون، اونایی که عجله میکنند در یه وقتی که زمان زمان قیام نیست، زمان خروج نیست، اینا میان خروج میکنن، اینا در هلاکت هست. بعد اون وقت به همون ابوالمرحف از این معلوم شد که اونا وحشت میکردن از این حرکات که اون وقت در زمان امام صادق رایج بوده، هی از یه گوشه یه کسی قیام میکرد از این سادات و با یه انگیزه خلاصه یا قیام مثلا برای خونخواهی امام حسین یا برای حمایت از اهل بیت، به این عناوین با این انگیزه ها قیام میکردن، یه دم به کشته شدن و به خودش کشته میشد، دیگریان رو به کشته شدن میانداخت، مبتلا میکرد. امام در یه همچه زمان فرماد اینا هلک المستعجلون، اما انهم لن یریدوکم، به شما لد به صد به ابوالمرحف میفرمان، اینا که قیام میکنن در مقابل حکومت وقت، حکومت وقت هم مقابلشون میستد تا اینا رو نابود کند، تمامشون از بین ببره، شما نترسید، به شما کاری ندارن. القبره الا من اثارها، همونایی که این گرد و غبار راه میاندازن شلوغ میکنن، این هلاکت به اونا میرسه، اونا ضرر میبینن، اونا هلاک میشن، به شما کاری ندارن. یعنی دولت و حکومت وقت که مقابله میکند برای هلاکت اینها، شما نترسید. اما انهم لن یریدوکم، به شما مردمی که نشستید ساکتید کاری ندارن. الا من یعرض لهم، اون کسی که متعرض اونها میشه، اونی که قیام میکنه با او برخورد میکنن، از بینش میبرن، اما شما کسی نشستید سر جادون، به شما کار ندارن. ثم قال یا ابا مرحف، اما انهم لم یریدوکم به مجهفتن، اون حکومت زمانو عرض کنم که لشکرش و کسانی که در حمایت او هستن، به شما کاری نه. لن یریدوکم به مجهفه، مجهفه یعنی هلاکت یا مصیبت، اونا قصدشون که به شما یک مصیبتی هلاکتی وارد کنن، قصدشون این نیست. الا بله ارض الله عز و جل هم به شاقل، اگر قصد شما رو بکنن، خداوند یه امری مشغله‌ای برشون پیش میارد که فراموش میکنن شما رو. تأمین میخواد بده امام ابوالمرحف و امثال او را از شیعیانشون که نترسید در یه همچه زمانهای یه عده قیام میکنن، دولت هم در مقابلشون وای میسه، حمله میکنه، ریشه‌کنشون میکنه، فقط اونایی ضرر میبینن که خودشون قیام کردن، ضرر با اوناست، به اونام به شما کاری ندارن. اگر قصد شما را هم داشته باشن، خداوند براشون یه مشغله ای ایجاد میکند که یادشون بره به شما کاری نداشته باشن. بعد میگه در دنبال روایت که ثم نکت علی الارض، امام یه توجهی رو زمین کردن، نکت علی الارض. یه وقت انسان مثلا توی فکری میره، مثلا دستش رو میزند همچون رو زمین برای سکوت، سکوت میکنه و فکر میکنه، دستش رو میزند رو زمین یا عصای دستش رو میزند رو زمین و میره تو فکر. میگه نکتل امام علل ارض، یعنی با دستشون زدن رو زمین، تو فکر فرو رفتن و بعد این مطلب رو فرمود. ثم قال یا ابا مرحف قلت لبیک قال اترا قوما حبسوا انفسهم علی الله عز ذکره. آیا فکر میکنی اون کسانی که قومی که صبر میکنن تو خانه می نشینن برا خدا مشکلات رو تحمل میکنن، حبسوا انفسهم علی الله عز ذکره، اترا آیا فکر میکنی که لا یجعل الله لهم فرجا، اونایی که برا خدا صبر میکنن خانه میشینن قیام نمیکنن دنبال این حرفا نیستن، فکر میکنی خداوند عرض کنم که اونا رو یاری نمیکنن براشون فرجی قرار نمیداد؟ بلا والله لیجعلن الله لهم فرجا، قسم میخورد که اونایی که صبر میکنن میشینن تو خانه قیام نمیکنن و برا خدا سکوت میکنن خداوند حتما برای اونها فرجی نازل خواهد کرد، یعنی همون حضور ظهور امام زمان. اونایی که صبر میکنن شاید مرادشون اون قومی که حبسوا انفسهم، مراد خود اهل بیتن، امام صادق یا امام باقر میگن ما جز اونایی هستیم که میشینیم تو خانه برا خدا صبر میکنیم و منتظر فرجیم و اون فرج هم قطعا خواهد رسید. خب این روایت عرض کنم که مرحوم کلینی نقل میکند، در وسائلم در کتاب الجهاد، در وسائل ابواب و جهاد العدو، جهاد نفس داریم جهاد عدو داریم، ابواب جهاد عدو باب 13 روایت 4. این روایت رو از روزه کافی، ولی تمام روایت روزه رو نقل نمی کنه، در وسائل قسمتی از روایت رو دارد، کل روایت نیست، اما حال اینی که شاهد حرف ماست وسائل هم آورده. به این روایت با این مضمون استدلال میکنن که خب پس ببینید امام داره مذمت میکنه از اونایی که قیام میکنن، مذمت میکنه، خبر میده به هلاکتشون که فرمود اینها هلک المستعجلون، هم ازشون تعبیر میکنند به اونایی که غبار ایجاد میکنند، یعنی فضا رو گردآلود میکنند. خودش یه مذمته، اون کسی که قیام میکنه ولو هدفش این است که تشکیل حکومتی بده، ولی امام فرماد اینا غبار ایجاد میکنند و ضررش به خود همون کسی که ایجاد کرد این آشوب را، ضررش به خودشون هلاک میشن. هم تعبیر به اینکه اینها غبار ایجاد میکنن ازشون میکنه، هم تعبیر به مستعجلون، میگه هلک المستعجل به محاذیر، محاذیر کیان؟ فرمود المستعجلون. حکم میکند به اینکه اینها دارن آشوب ایجاد میکنند در بین مردم و مستعجل هستند و خبر میدهد به هلاکتش. خب این دیگه مذمت بالاتر از
محاضر به
معنای حضر یا نه حضور. حضور بله، اونایی که حضور فعلی دارن، جمع محضار یا محضره، محضار یا محضر یعنی اونایی که در حضور هستن، میان به میدان ظاهر میشن. هلک المحاذیر یعنی مستعجل. خب مذمت میکنه امام از یه همچه گروهی که عجله میکنن در زمانی که زمان قیام و خروج نیست، قیام میکنن، تعبیر اینجور دارد و خبر میدهد به هلاکتش، یعنی اینها یک حرکتی رو، قیامی رو انجام میدن، بعدم خودشون کشته میشن، مردم رو به کشته شدن میدن، هیچ اثری هم بر اون قیامشون بار نمیشه. این معلوم از این روایت استفاده میکنیم، هلک المستعجلون، اونایی که در این زمان قیام میکنن تا قبل از زمان امام زمان، اینا همه هلاک هستن و تعبیر ازشون به مستعجلون، عجله میکنن بدون دقت، زمان زمانش نیست، بدون اینکه نتیجه‌ای براشون پیدا داشته باشه این کارو میکنن. این استدلال میشه به این روایت که پس هر گونه از این اطلاق میگیرن، هر گونه حرکتی، ولو اونی که این قیام رو میکند قصدش قصد خالصه، میخواد یه ایجاد حکومت عدل بده، اما وقتش نیست، زمان نیست. قبل از زمان ظهور هر گونه حرکتی ولو با این نیت اطلاقش میگیره، ولو به این نیتی که تشکیل حکومت دینی حق بده باز جایز نیست. این استدلال به این روایت، روایت چهارمیست که میخونیم. این روایت ابوالمرحف که از امام باقر نقل شد در کتاب غیبت نعمانی، در کتاب الغیبه که مال نعمانی است، یه روایت از همین ابوالمرحف نقل میکنه از امام صادق، تقریبا عبارات جملاتش با این یکیه، که مثلا اینجور ابتدا وقتی انسان نگاه میکند به ذهن میاد که یه روایته، ولی خب میبینیم که یکیش از امام باقر نقل میکنه، یکی از امام صادق. مرویون ان اون امامی که ازش نقل شد دوتا، پس معلوم شد یه روایت نیست، ولو الفاظ مشابهه، اما دوتا روایت. ابوالمرحف یکی از امام باقر نقل میکنه، همین که خوندیم، یک روایت از امام صادق نقل میکنه که اینه. عرض کنم که روایتی که از امام صادق نقل میکند در کتاب الغیبه للنعمانی عن ابی عبدالله علیه السلام اینه: قال ابو عبدالله هلکت المحاضیر. اونجا فرمود هلک المحاضیر، اینجا میگه هلکت المحاضیر. قلت و ما المحاضیر، تقریبا عبارات مثل همه با اون روایت. قلت و ما المحاضیر، قال المستعجلون. ثم قال، اون اضافه که این روایت از امام صادق دارد این جمله است که اینو اضافه داره، اون نداشت. ثم قال، امام فرمود کونو احلاس بیوتکم، کونو احلاس بیوتکم، تو خانه هاتون بنشینید، از خانه هاتون در نیایید. عرض کنم که فإنل قبرت على من اثارها، از خانه هاتون بیرون نیایید، ملازم خانه هاتون باشید، یعنی خروج نکنید، قیام نکنید. چرا؟ فإنل قبرت على من اثارها، این قبار آلود کردن نتیجش به خود اون کسی که پراکنده کرد قبار را میرسه. یعنی شما تو خونه‌تون بشینید، اگر کسی هم خروج کرد دنبالش گرفتاری هست، گرفتاری به همونا که خروج کردن میرسه، به شما کاری نداره. و انهم لا یریدونکم بجائها، هیچ مشکلی برای شما، مصیبتی برای شما ایجاد نمی کنن الا اتاهم الله بشاغل، اگر قصد شما رو داشته باشن خداوند یک مشغله‌ای براشون ایجاد میکند که شما رو یادشون میره، فراموش میکنن، به شما کاری ندارن. الا من تعرض لهم، فقط به اونایی که متعرض شدند این دولت و حاکم وقت متعرض اونا میشن، فقط هلاکت مال اوناست، شما خانه بنشینید نترسید. عرض کنم که لن یریدو کن، به شما کاری ندارم الا من تعرض بهم و ان القبره الا من اثارها. اینم باز تقریبا عبارت این روایت با اون روایت مشابهه، فقط همین کونو اهلا سبایوتکم در این روایت اضافه داره. گفتم ظهور پیدا میکند در وقتی میبینه دوتا روایت مشابهه هم، فکر میکنیم راویش هم ابوالمرحب، بگیم شاید یه روایته، ولی چون یکیشو از امام باقر نقل میکنه، یکی از امام صادق منوشه دو نقله، دو روایته، یک روایتی است از امام باقر، یکی از امام صادق، ولی مضمونهاش یکی هست. عرض کنم که اینم باز یک روایت که باز اینجا اضافه‌ای که دارد تأکید میکند امام که کون و احلاف بیتکم بیوتکم تو خونادون بنشینید، اونایی که قیام میکنن هلاک میشن از بین میرن، شما که تو خانه نشستید قیامی ندارید، شما ضرری بدون نمیرسه. نام مهاجمین وقتی هلاک شدن، اونایی که دولت علیهشون قیام میکنه، به شما کاری ندارن، همون مهاجمین رو از بین میبرن. خب این دو تا روایت از این هم باز که فرمود هلکت المحاضر، امام خبر میده که این مستعجلون هلاک میشن، در هلاکت هستن، یعنی کارشون کار عاقلانه ای، کار دینی، کار اسلامی نیست. هلکت المحاضر، عرض کنم که و بعدم کون و اهلا سبیوتکم، در اونجا امام مذمت میکرد از اینهایی که قیام میکنن، اینجا هم باز همینجور مذمت میکنه و اول خبر میداد به هلاکت اینها که اینا در هلاکتن، نجات ندارن اینهایی که قیام میکنن، بعدم امر میکند شیعیانشو که کون و اهلا سبیوتکم. پس از این روایتم با این تعبیر استفاده میشد که قیامی در کار نیست و جایز نیست قیام در حالا اینه که قیام کنن هلاک میشن، در هلاکتن، یعنی براشون نجاتی نیست حتی در آخرت. خب پس از این استفاده میشد که در زمان غیبت، در عصر غیبت، اطلاقش هم میگد به هر انگیزهی کسی قیام کرد، ولو انگیزش انگیزه دینی است، ولو این که میخواد یه حکومت عادله برای حمایت از احکام اسلام و رواج دین میخواد یه حکومتی تشکیل بده، ولی چون زمان زمانی است که قبل از قیام حضرت مهدی علیه السلام قیام جایز نیست، از این جهت میگیم هلکه، اینا در هلاکت هست. این دو روایت که حالا تعبیر میکنم چون روایت از ابی مرحف هست، بگیم اینم یک روایت یا در حقیقت دو روایت دلیل بر این که قیام در این زمان جایز نیست. خب این استدلال به این روایت، اونایی که استدلال میکنن به هر دو روایت به این مضمونه. خب جوابی که میشه، اشکالی که به این دو روایت هست، این است که این که امام ابتدا به ساکن فرماد القبره علا من اقاره اثاره، هر کس آشوب ایجاد کند، قبار ایجاد بکند، فضا رو قبار آلود کند، ضررش به خودش میرسد. بعد فرماد هلک المستعجلون، این که امام ابتداءً یه همچه مطلبی رو بیان میکند، معلوم شد اون زمان یه قضیه بوده که امام خواد با او مبارزه بکند. یه قیامهایی بوده است، یه افراد میمدن قیام میکردن و جاش نبوده، بدون دقت بوده، بدون تهیه مقدمات بوده، رو احساسات عرض کنم که یا قصد حب ریاست برای این جهاد میمدن قیام میکردن. امام این تعبیر رو میکند که مستعجلون، اینا عجله میکنن، یعنی بدون تمهید مقدمات، بدون اینکه فکر کند میشه به نتیجه میرسه نه یا نمیرسه، بدون جهاد، بدون تهیه مقدمات میان قیام میکنن. این قضیه خارجی بوده، در اون زمان امام با او دارد برخورد میکند، یه حکم کلی که الا زمان حضور امام زمان نمیخواد یه همچه مطلبی بگه، یه قضایایی در اون موقع، حرکتهایی غیر صحیح در خارج بوده، امام داره اونا رو حکم میکند که اینا هلاکن، اینا در هلاکتن، یعنی کار بی جایی دارن میکنن. این یه جهت. بله؟ از کجا میگید قیام چیز طرفدار داشته؟
خب این یکی
شما تشک نداشتید اون روایت خوندی؟ روایت قبلی که امام فرمود که اگر به عدد این 17 تا عدد این گوسفندا من یاور داشتم قیام میکردم. از ما از خراس از خراسان اومده بود پیش امام هشتم مدینه و اعتراض میکرد، میگفت آقا در خراسان شما هزاران شمشیر زن دارید، چرا سر قیام نمی کنید، بلند شید حرکت. امام بهش فرمود میای با هم همراه هم سوارش کردن، سوارشان رفتن یه مسیر یا تو راه هم یه گله گوسفندی بود، امام قسم خوردن اگر به عدد اینها من یاور داشتم قیام میکردم. اون وقت بعدم تو همون مجلس که این آقا اعتراضات رو به امام هشتم میکرد، میگفت خراسان چقدر در شمشیرزن در رکاب شما هست، امام دستور دادن به کنیزشون فرمودین تنور رو روشن کن، آتش ریخت و تنور آتش شعله میکرد، از دهنه تنور میامد بیرون. امام به این شخص فرمود بلند شو برو تو این آتش. این ناراحت شد، فکر کرد که مثلا حرف بدی زده، امام خان عقوبتش کنن، هی عذرخواهی، آقا ببخشید بد کردم، حرف بی جایی زدم، دیگه نمیزنم، هی عذرخواهی کرد. یکی از یاران امام از در وارد شد، امام فرمودن همونطور که کفشش دستش بود وارد میشد فرمود برو تو تنور، قشنگ رفت تو تنور، رفت تو آتش نشست. امام خیلی با خون سردی شروع کردن با این احوال پرسی و خب وضع خراسان چجوره و فلانی چجوره، احوالش هم پرسیدن. این همجور مضطرب بود که بنده خدا تو آتش داره میسوزه، امام اینجور با خون سردی صحبت میکنن. بعد امام فرمود بلند شو برو ببین وضع رفیق در چه حالی است. اومد نگاه کردید قشنگ تو آتش نشسته و هیچ سر سوزن آتش به لباسش یا بدنش اثر نکرد. بعد امام فرمودن در خراسان چند تا اینجور یاور داریم؟ گفت آقا هیچ. همون که میگفت هزارون شمشیر زن دارید، گفت آقا ندارید. خب این روایت اینا میگه. خیلی خوب، خیلی خوب. ببینید این روایت، بله این روایت که استدلال بشه کنن همین رو میگن. میگن تا زمان امام فرمود تا سفیانی ظاهر بشه، بنابراین تا اون وقت به طور کل جایز نیست دست به شمشیر برده. این استدلال جوابش حالا میگیم. اولا میگیم که این یه قضیتون فی واقعه، یه زمان در اون زمان یه حرکت هایی بوده، امام داره اونا رو تعبیر به من اثار عرض کنم که قبار قبار برنگ میده، اونا رو داره میگه. مستعجلون که هلاکت میشن اونا، نمیخواد بگه هر کسی در ببینید این ببینید امام ابوالمرحف میشینه خدمت امام، امام ابتدا به ساکن میفرمود بر این که بل القبره علا من اقاره ها من اثاره ها، قبره قبار به ضرر همون کسی است که قبار رو پراکنده کرد. کجا قباری بوده؟ امام کجا رو دارن میگن؟ پیداست یه قضیه خارجی بوده، مذاکره بوده، صحبتش بوده. هلک المستعجلون، خب اگر یه مقدمه یه صحبت قبلی بود ابتدا به ساکن امام رو میگه، پس معلوم شد یه همچه وقایعی بوده، یه مستعجلونی هستن که دارن هر قیام میکنن ولی امام ناراضی است از کارشون. این خیلی ظهور در این دارد که امام قضیتون فی واقعه در اون عصر داره این قضایا اتفاق میفته، امام باش برخورد میکنن. معلوم شد اونایی که دارن این کار رو میکنن، اینان که تعبیر ازشون میشد به این که غبار برمیانگیزن، پراکنده میکنن، مستعجل هستن، اینم که خبر میداد که هلک المستعجلون، همونا رو داره میگه، نه یه کسانی که قیام بکنن الی زمان ظهور امام زمان. این ظهور در این داره عرض کنم که، و اینم که به تو روایت دوم که از امام صادق فرمودن که بشنید کون و اهلا سبویوتکم، شیعیانشون رو امن کنید، ولی همون هاست، یعنی شما ملحق به اینا نشید، کون و اهلا سبویوتکم، برید تو خونهاتون بشنید با اینایی که قیام کردن، غبار پراکنده میکنن، مستعجلن، با اینا ملحق نشید. این مربوط به اونجاست. پس اولا روایت از ظهورش ابتدا به ساکن امام این مطلب رو مطرح میکنه، پیداست یه وقایعی بوده، امام داره با اونا برخورد میکنه، با اونا مقابله میکنه، فرمود اینا جایز نیست. این از یه جهت. پس هر دو روایت میگیم که هلکت عرض کنم که محاضیر، یا هلک المحاضیر، یا اینا مستعجل هستن، اینا مربوط به اون عصره. علاوه بر اینها روایت از نظر سند هیچ اعتباری نداره، روایت معتبری نیست که ما پاش بیستیم. راجع به خود هر دو روایت، اونی که مرحوم کلینی نقل کند که ابل مرحف از امام باقر نقل میکنه، اونی که در کتاب غیبت نعمانی است از امام صادق نقل میشه، هر دو سندها در سندها افراد ضعیف هستند، تا میرسد به ابوالمرحف که از هر دو روایت رو ابوالمرحف از امام نقل میکنه. ابوالمرحف رو در عرض کنم که منتهى المقال درباره او اینجور میگد، عرض کنم که مامقانی در تنقیح المقال میگه لم اعرف اسمه ولا حاله، میگه از اسمش ما نشنیدی. در کتاب رجال اسم ابوالمرحف کنیه است. خب این آقای ابوالمرحف اسمش چیه؟ مجهول است، هیچ کس نگفته اسم این آقا چیست، حال او این چه وضعی داشته، آیا مورد وثوق، آدم خوبی بوده، آدم منحرفی بوده، نه اسمش معروفه معلومه، نه حالش معلومه. تعبیر عجیبی است، لم اعرف اسمه ولا حاله. علاوه بر خود ابوالمرحف، بعض دیگه از افرادی که در سند هستن اونام باز مجهول هستن یا ضعیف هستن. علاوه حال این روایتی که بهش استدلال میشه، استناد میشه برای اینکه جایز نیست قیام قبل از ظهور امام، این روایت از نظر اعتبار سندی هیچ دلیلی نمیشه، اعتباری نداره، نمیشه بهش تمسک کرد. پس هر دو روایت رو هم از نظر دلالتشون ناقصه، ظهور دارد در اینکه اون عصر امام میگه، فرماد اونایی که غبار آلوده، غبار پراکنی میکنن، مستعجل هستن، اونا رو فرمود هلاکن، کاری به اطلاق ندارد به زمانهای دیگر. علاوه میگه سندش هم اینجور هست. پس این دو روایت هم میذاریم کنار که دلیل بر مسئله نیست. حالا روایت دیگری باز داریم که انشاءالله بحث بعد فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.